سلسله مباحث نظام خانواده در اسلام،
جلسه چهارم، سخنران حاج آقای فلاح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بحثی که جلسه گذشته مطرح شد، ظاهر قضیه شاید این بود که از موضوع خانواده یه مقداری دور بود، ولی واقع قضیه اینه که فوق العاده اثر داره در مباحث ما، در بحثایی که بعداً خواهد اومد. یعنی از این ذهنیت خیلی استفاده خواهیم کرد و فی نفسه همونطوری هم که عرض کردم امر مهمیه و اصلا فرصت خوبیه، لحظات مغتنمیست که این قضیه مطرح بشه که آقا ما چه فکری برای هدف اساسی زندگیمون داریم، چه درکی از این هدف اساسی داریم، چه دریافتی داریم از این که چه باید بشود، چه اتفاقی توی این زندگی اگه بیفته اتفاق خوب درست و میمون و مبارکیه. یه خیلی اثر داره. یعنی اگر انسان این رو در نظر نگیره که خداوند عالم از مجموع مراحلی که در نظر گرفته برای زندگی ما، یا اینطوری بگیم از نحوه خلقت ما و مراحلی که برای این خلقت در نظر گرفته و حوادثی که در این زندگی پیش میاره، اگر اینطور در نظر نگیریم که بذارید اینطور بگم قبلش کلی تر، اگر ندانیم که چه چیزی را هدف گرفته است، ماها را که آفریده ما هدفمند حرکت میکنیم، خودش اینجوری نباشه. البته ما هدفمون برای خودمونه، او هدفش به فعلش برمیگرده، حالا مطابق بیاناتی که میکنن. خب چیزی رو در نظر گرفته، قطعاً اگر ما ندونیم که اون چیزی که در نظر گرفته چیست، میدونی چه اتفاق میفته؟ این اتفاق بسیار بدیه. اینی که عرض میکنم انسان در تفسیر جهان هستی چی میشه؟ گیج و گنگ میشه، در تفسیر حوادث زندگی خودش مرتب دچار اشکال میشه. یعنی مدام هی اشکالاتی رو میگیره به خداوند متعال که اینجاش از دست در رفت، اونجاشو خطا کردی، اینجاش که درست نیست. اون اگر میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چین است آن چون. برایش هم بده دید. یکی را داده نعمت فراوان، یکی را نانشم آغشته در خون. حالا افسانه است یه درسته، میگن بابا طاهر عریان بعد از ریاضت هایی که داشت، یه بار او کشف و شهودی براش دست داد، خلاصه او رو هم تقریبا مثل آقا رسول اکرم به آسمان‌های بالا عروج دادن. به آسمان چهارم رسید، این شعر رو خوند، گفتن برو دیگه بسته، دیگه داری فضولی میکنی. حالا اگه درست باشه، حالا میگن زیاد این کرامت فردوسی زیاده در باره این بزرگ. خلاصه این نمیتونه تحلیل بکنه و اینطور هم نیستش که تحلیل این مسائل فقط در دست انبیا و اولیاء خاصه خداوند متعال باشه. نه، واقع قضیه اینه که انسان اگر یه مقدار خودش رو همراه بکنه با او هدفهای واقعی از آفرینش انسان، یه خورده هم خلاصه اخلاق خدا دستش بیاد، میتونه تحلیل بکنه که این حادثه واسه چی بود، اون یکی واسه چی بود. چه رسد به این که اگر متمرکز بشه، یعنی تک تک حادثه ها رو چیزی برای چیزی در نظر بگیره و تک تک حادثه ها رو فعل حکیم بدونه. البته فعل حکیم فقط نیست، فعل رحیمه، فعل علیمه، درسته، فعل قدیره. او کسی است که او چیزی رو که میخواد رد خور نداره و ان الله بالغ امره، او چیزی رو که میخواد قطعا دنبال میشه و بهش میرسه. کسی با این اوصاف فاعل قریب این افعال، او پشت تمام این صحنه ها قرار داره، خداست که تدبیر می کند، خداست که تقدیر می کند. خب مدبر اصلی خداست. رب یعنی همین، مدبر اصلی خداوند متعال. این میدونید خیلی اثر داره که انسان اینطور در این رو در نظر بگیره. این فعلا پشتوانه است ها، اینی که عرض کردم پشتوانه است که انسان بگه حتما در تک تک حوادث، در تک تک مراحل زندگی و در خلقت من نکاتی نهفته است، این حادثه درش نکته ای هست که این نکته دقیقاً به شخص من بر میگرده. گاهی از اوقات فکر میکنن این زلزلهی که پیش اومد درسته که برای اشخاصی مضر بود ولی برای بشریت مفید بود. این درست نیست، این اشتباه است. الان جای این بحثا نیست. نه، خود اون زلزله که پیش آمد برای تک تک کسایی که توی اون حادثه لطمه دیدند، برای تک تک اون افراد طراحی شده بود و برای تک تک اونها مفید بود. خب این پشتوانه رو بدونیم، اسم اینو میذاریم حسن ظن به تقدیرات الهی. ما نسبت به تقدیرات الهی حسن ظن داریم. خیلی مسئله مهمی ها، بسیار مسئله مهمی اینی که دارم عرض میکنم. حالا همینجوری عادی آدم میگه و میگذره، چون الان جای این بحثا نیستش و الا این مسئله حسن ظن به تقدیرات الهی. میدونید چقدر انسان رو با این عالم رفیق میکنه و میدونید چقدر ذهن انسان رو باز میکنه، انسان رو فیلسوف میکنه. فیلسوف اون کسی نیستش که مثل راسل لابلای سوالات گیر بکنه. فیلسوف اون کسیست که بتونه معمای هستی رو حل بکنه، نه اینکه مرتب بگه این ور هستی وله، اون ور هستی شله، این طرفش مشکل داره، اون طرفش چی داره. این یک، حسن ظن به تقدیرات. حالا خدا داره چی کار میکنه؟ درسته؟ حالا خدا یه کاری داره میکنه، یه هدفی داره، حکیمانه است. همه مسائل هم به خدا داره برمیگرده، همه مسائل، حتی این گناه کردن من هم تصمیم خداست. دقت میکنی؟ فکر نکنی همین چه دست ما داره در میاد. نه، این مسئله جدیه. حتی گناه کردن ما هم تصمیم خداست، اراده خداست. غیر این رو شما حق ندارید بگید، حق ندارید بگید. و گفتنش هم شعور نشون میده از انسان و عالم رو زیباتر میکنه، زیباتر و عمیق‌تر میکنه، خیلی زیبا میشه. خب این رو ما این رو داشته باشیم که تمام اینها کار خداست و کار هم هدف داره، غایتی داره. این پشتوانه و این غایت هم به نفع ماست، این پشتوانه. اما خدا داره چی کار میکنه؟ سوال بعدی. ما اجمالا این رو گفتیم که غرض اینه که انسان تربیت الهی پیدا بکنه. یعنی چی؟ غرض اینه که انسان کمالات خداوند متعال رو به دست بیاره. خب تربیت الهی، انسان چگونه تربیت می شود؟ مربی درجه یک خداوند متعاله. انسان زور میزنه به یه چیزی برسه، نمیگذارن برسه. خب محرومیت رو درک نکردی؟ محرومیت رو انسان تو عذابه، خدایا آخر چه وضعیه، نکنه من رو فراموش کردی. حرفای بی رفت میزنه، داد میزنه، ناله میکنه، میشینه بلند میشه فلان اینها و خودمون بالا بره تماشا میکنه. میگه همین باید همینجور بسوزی، چارش همینه. یعنی یه نکته او شستنش فقط به این میسره، او باید بسوزه. اتفاقا اگه نسوزه من موفق نمیشم که او رو آدمش کنم. توفیقش به اینه که، یعنی ببینید هر حادثه اتفاق میفته دیگه، لا یبالی آش به اسرن ام به یسرن، روایت داریم انسان مؤمن یه خورده از این عالم سر در بیاره دیگه باکی نداره که زندگی به سختی بگذره یا به راحتی بگذره، با همه چیز این عالم رفیق میشه. اجمالا ما بناست تربیت الهی پیدا کنیم تو تک تک حوادث. هر چه خدا پیش آورده همه به نفع ماست. نفع ما هم تربیت الهی است، نه چیزایی که ما خودمون میخواییم و خودمون رو به سمتش میکشونیم و خود ما هستیم که داریم زجر میدیم خودمون رو. ولی این عالم در صدد زجر دادن ما نیست با بدفهمی ها. گاهی مثال میزدم میگفتم مثل میمونه که یه کسی بخواد بره توی زمین فوتبال نماز بخونه. گفتم مثال اینجا بخواد بره تو زمین فوتبال نماز بخونه. توب میزنن سرش، داد میزنن، فلان اینا، میگه اینا دیگه کیان؟ یعنی همه چی رو بعد تفسیر میکنه، به همه بدبین میشه، اینا یه مش بی‌نمازن، اینا هیچ سرشون. بابا آخه اینجا واسه نماز خوندن طراحی نشده. یا توپ برداره بره تو مسجد، بگه ورزش چه مشکلی داره؟ شروع کنه ورزش کردن، دوست دل میشکنه، میزننش، نمیدونم میخوام بیرونش کنن، هی توپش ازش میگیرن فلان اینا، میگه اینا یه مش آدمای متحجرن. نه آقا، آدم اگه نفهمه کجاست، اینجا برای چه چیزی ترتیب داده شده و فلان اینها، مرتب همه چی رو بد میفهمه، میگه بازم اشتباه، ما برای به هم چیزی برسیم نرسیدیم، نمیدونم چی شد. میدونید قر زدن هایی که همه از دور خارجه، همه از دور خارجه. کاش کی قر نمیزد، درسته؟ کاش کی هیچی نمیگه، کاش کی لالمونی میگیره، نمیشه ها. نمیشه، انسان باید بسوزه تا به این نقاط برسه. باید باور کنید هیچی غیر سوختن چارش نیست، هیچی غیر سوختن چارش نیست. و خدا این کارو میکنه، چه بخوام چه نخوام، خدا که از مهربونش دست برمی. کیه که بتونه دشمن خدا بشه؟ علی عدو الله میگیم، ولی کیه که بتونه دشمن خدا بشه؟ مگه در دسترس خدا که بخواد کسی دشمنش بشه؟ اون عدو اللهش هم باز دو مرتبه خدا در حقش مهربونی میکنه، نمیشه یه نکنه. خب ببینید هدف تربیت الهیات. اگر یه کسی اینو در بیاره و اجمالا هم متوجه بشه که خدا چجوری تربیت میکنه، اجمالا یافتن قواعد تربیت الهی لازمه. این که خداوند رب ماست، خداوند این صفت ربوبیت الهی رو انسان خوب در بیابه، خوب در دریافتن یعنی چی؟ یعنی قواعد تربیت الهی رو یاد بگیره، متوجه بشه که خداوند متعال چجوری ما رو تربیت میکنه. خب این ائمه اطهار قرآن متصدی بیانش بوده است. حضرت امام یه فرمایش خیلی قشنگی داره تیه کتاب آداب و صلات، یه جایی درباره مثلا درباره قرآن که صحبت میکنه، اونجا میگه که من دوست دارم که وجیزه در باب قصص قرآن بنویسم، به خاطر اینکه در رفتار خداوند متعال با انبیاء الهی و در رفتار انبیاء الهی با امت خودشون بی نهایت نکات تربیتی نهفته است. بی نهایت یعنی چی؟ یعنی قرآن بی نهایت نکته در باب تربیت توحیدی گفته. تربیت توحیدی برای امام مهمه. خداوند میخواد همه موحد بشن. موحد بشن یعنی چی؟ یعنی همه کمالات خدا رو در خودشون جمع بکنه. در باره روز مبعث حضرت امام میگه روز مبعث بزرگترین روز تاریخ است، به خاطر اینکه بزرگترین انسان روی بشر سلام علیکم برای تربیت انسان‌ها مبعوث شده است. حضرت امام میگه برو، بزرگترین حادثه بشری در یک همچی روزی اتفاق افتاده. توی دعا هم میخونیم به تجلل اعظم، تجلی اعظم کرده خداوند روز مبعث. حالا جورای مختلفی میشه تفسیر کرد، خلاصه همش به همین نقطه میرسه، بزرگترین روز تاریخه، روز مبعث. حالا به ما میگم بزرگترین روز تاریخ کدوم پیدا مون؟ حضرت امام تو مناسبتایی که روز مبعث هست بخونید تماشاتشون، میگن که آقا رسول اکرم هرس میزد که همه رو آقا امیرالمومنین بکنه، نمیشد، ناراحت میشد. همه رو میخواستش امیرالمومنین بکنه، نمیشد، چون هرس میخورد، ناراحت میشد. بعد خداوند متعال میگه بابا آخر مگه دست توئه؟ چی داری هرس میخوری؟ نمیشه بابا، اونا قابلیتشو ندارن، درسته؟ مربی یعنی در تربیت تمام، کم و کسری نیست، هی چک میکرد دستگاه جواب نمیداد، کفرش در میومد، مشکل از کجا زاخه؟ و گفته میشد بابا این اصلا استعداد چه نداره این. و خداوند بزرگترین مربیست. حضرت امام میفرمان در رابطه ای که خداوند با انبیای خودش داشته هزاران نکته عالی تربیتی نهفته، و ایشون میگه من دوست داشتم وجیزه ای در باب قصص قرآن بنویسم، متاسفانه ننوشت، کاش که می نوشتیشون. هر چی نوشته شیرین حضرت امام. خب این خداوند اول مربی است و آخر مربی است. قصد او همینه که ما تربیت الهی پیدا کنیم، به همین معنا از تمام لحظات ما هم استفاده، از همین نسیمی که میاد و میره از این هم استفاده میکنه خدا. اینا رو حساب حالا ما بفهمیم و نفهمیم. اگر هم ازدواج طراحی شده به خاطر همین نکته است. ببینید اینجوری وارد بحث ازدواج شدن یه ورود دیگری است. و ببینید از این به بعد هم صحبت ما همینه دیگه. اگه کسی این مطلب رو نگرفته باشه با ما خوب همراهی نمی‌کنه. خوب همراهی نمی‌کنه. ازدواج آقا هر جور دیگری نگاه بکنید نگاه ناقصی است، تقصیر خودتونه، به خودتون برمیگرده. دلتون بخواد اونجوری نگاه بکنید. ولی این آقا پشتوانه داره. این نگاه نگاه پشتوانه داری است که این پشتوانه‌اش رو اجمالا نقض کرده. ازدواج نمیتواند به قصد تربیت الهی ما نباشد. ازدواج هم به همین است، با تمام ویژگی‌هایی که داره و به خاطر اون ویژگی‌هاش متمایز و بلکه ممتازه از دیگر عوامل. مثلا کار هم یک عامل تربیتی است. خداوند با کار میخواد انسان رو تربیت الهی بده. در میری از کار، با کار میخواد تربیتت کنه. مصائب همه جزو چیزن، همه جزو عوامل تربیتی هن. خیلی مسائل عوامل تربیتی الهی. فقط نماز که نیست که، نماز هم هست. هر کدوم اینا یه طعم خاصی داره، هر کدوم اینا یه اثری داره. کسی که این عوامل رو در خودش جمع نکنه ناقص تربیت میشه، ناقص تربیت میشه. حالا بینو خواهی بینه برای ما گذشتیم. خدا رو بد میفهمیم، خدا رو بد میفهمیم، خدا رو کامل درک نمی کنیم. فلذا ببینید مربیان ما انسان‌های زندگی‌گرایی هستند، انسان‌هایی هستند عادی زندگی می‌کنند، درسته؟ حضرت امام نگاه کنید، علامه رو نگاه کنید، اون هفتیرکشایی که بودن اونا رو کاری ندارم، و نهله‌های عرفانی رو انداختن اینا، اونا رو کاری نداریم. ولی این آدم‌های پخته که معمولاً به لحاظ علمی هم افراد جامعی هستند و به لحاظ هم جامعه علمن، هم جامعه عملن، هم جامعه دغدغه‌های اجتماعی و فلان، اینها با این مسائلن، درسته؟ اینا رو که شما نگاه کنید، زندگی خیلی عادی دارن. نگاه که می‌کنی چی در نمیاری؟ مثل آقا امیرالمومنین، یه زندگی عادی داره. اصحاب آقا امیرالمومنین میگن ایشون انقدر ما شوخی می‌کرد، ما یادمون میره ایشون امام‌مونه. ولی نوبت به مسائل تربیتی می‌رسید، مثل یک شمشیر بیرون از نیام بالا سر ما بود. تکون می‌خوردیم می‌زد. اینجا خطا کرد. اونجا چیکار کرد؟ بهمان ایراد می‌گیریم، نه نفسمون می‌بریم. نه نوبت نکات تربیتی. و الا به طور عادی زندگی عادی داشت، کسی عمق او رو درک نمی کرد. یه صلواتشون می فرستاد، بفرستید به اندازه کل این حسنه ای که از این ناحیه می تونست کل بشر به دست بیاره تفاوت می کرد. این فرق بینش ها، فرق بینشه که توی نیت بروز می کنه. فهم او از عالم هستی چقدر، فهم انسانی که فهم عمیقی از جهان هستی داره، کارهای کوچکش وزینه، وزینه اصلا صد فرق میکنه، صد فرق میکنه. بعضی از انسانها هستن بهشت اعمالشون آبادتر از بهشت اعمال انبیاست. بهشت اعمالشون آباد، یعنی کارهای نیکشون از انبیا خیلی بیشتره، ولی انبیا متنعمتر از اونها. چرا؟ چون بهشت اخلاق انبیا آبادتر از این هست و بهشت، حالا بهشت ذات بگیم چی بگیم، بهشت ذات انبیا بسیار آبادتر از بهشته، یعنی خیلی کار کرده، اینقدر آدم بدبخت نجات داده، اونقدر چیز کرده، خیلی کاره، ولی عمق نداشته. بهش میدن ها، ثواب بهش میدن، همه چی بهش میدن، هر چی متناسب با اوست بهش میدن، اما بهشت اخلاق یه خورده خلوته. بهشت بالاترش هم بهشت نیات و عقاید بگیم، او بهشت خیلی خلوت‌تره دیگه، خیلی سطح پایین، ولی واقعا بهشت هم لذا. مثلا تو بعضی روایت می‌بینید، مثلا میگه هم نشین من رو توی بهشت و فلان نشون بده، آدم عادی یه هم نشین امکان داره تو بهشت اعمال باشه. حالا این خب اینو داشتم عرض می‌کردم، اگر انسان در نظر نگیره که ما مشغول تربیت شدن توسط مربی اصلیمون، رفیق اعلا، توسط خود خداوند متعال هستیم، واقعا همه چی رو بد میفهمیم. حالا فرصت نیست انصافا، این بحث بسیار شریفیه، فرصت نیست اینو توضیح بدم که واقعا انسان بد تفسیر میکنه مسائل دنیا رو. تمام این عالم زیباست و موافق با مصالح اوست و نمیفهم، در نمیاد، در نمیاد. این چقدر خسارته؟ یعنی این همه حادثه خوش، مثلا مثل این که فیلم کمدی باشه، انسان بشه به گریه بیفته، میگه آه ای چه دیوونه یه دیگه، فیلم کمدی گریه، مثلا می همش به اون خرخر این چیزا به این اطراف و اکناف فقط داره توجه میکنه، خود فیلم رو ول کرده. این آنچه در زندگی ما جاری است، فرصتی که در اختیار ماست و داره میگذره بسیار شیرینه اگر بفهمیم. لو تشعرون، اگه بفهمیم. خب ازدواج هم همینطوره، به ازدواج هم همینطوری باید نگاه کرد. ببینید، بذارید اینطوری بگم، این که خداوند متعال انسانها را از زن و مرد آفریده، این که رابطه زن و مرد رابطه ویژه‌ای است و این که زندگی مشترک زن و مرد با هم دیگر مطلوب بلکه واجب است، خب یه همچین چیزی هم جزو تقدیرات و تدبیرات الهی است دیگه، مگه نیست؟ این نکات که گفتم اینا دست ما بوده مگه؟ جزو تقدیرات خداوند متعال. چرا؟ چرا بحث فلسفه ازدواجه که من اینجا بهش اشاره کردم و همینجا میخوام جمعش بکنم، این رو نیاز داریم، بعدم توی بحث فلسفه ازدواجم این رو عودت میدیم و داخل ریز مباحث فلسفه ازدواج میشه. خب پس ببینید، به ازدواج اینطوری نگاه کردن باور کنید خیلی رنگ روی قضیه رو عوض میکنه. آدم گاهی دنبال هوسهاش میفته، بعد یه دفعه میگه خب یعنی چی آخه این هوس من به کجا میخواد برسونه؟ دنبال خیالاتش میفته، بعد یه دفعه یادش میفته خب آخه اینا که هدف زندگی من رو تأمین نمی کنه، اون هدف، اون چیزی که من فهمیدم. از یه چیزایی قصه میخوره، بعد میشینه فکر میکنه. انسان واقع قضیه اینطوره که اگر به این فکر بکنه که آیا مثلا تو این مسئله من دارم خسارت میبینم واقعا با هر فهمی که داره، یه مداری قبلش کار کرده باشه، بعد مثلا مسائلی پیش میاد، فکر میکنه میگه من واقعا دارم خسارت میبینم؟ نه، هیچ دلیل نداره برای اینکه من دارم خسارت میبینم، ولو اینکه مثلا خانم داره بدعنقی میکنه، ولو اینکه اینجا کار ما به هم پیچیده، ولو اینکه من واقعا دارم خسارت میکنم؟ نه، اتفاقا من موقعی که متوجه نبودم که خسارت نمیکنم داشتم خسارت میکردم. یعنی اصل صحنه خوب طراحی شده، من دارم بد برداشت میکنم و خسارتم از اینجا داره ریشه میگیره. آقا این قضیه خیلی تحول آفرینه که انسان توجه کنه که من توسط ازدواج و توسط این خانم بناست تربیت بکنم، تربیت بشم. من اینو توی بحث یه جایی اشاره خواهم کرد که اونجا بحث حسن ظن به تقدیرات الهی رو مطرح میکنم به مناسبت نمیدان نزدیکتر، و بعد عرض میکنم که انسان بعد از این که تصمیم خودش رو گرفت و کسی رو انتخاب کرد به او دیگه چطوری نگاه بکنه. انشالله یه جایی از بحث این رو خواهم گفت و اینم بحث خیلی مهمیه. خب اما اگر انسان این رو دریافت، دیگه همه چیز رو توی زندگی مشترکش به سمت یه همچین هدفی جهت میده و میدونه پشت این صحنه ها هم خداوند متعال قرار داره. اگر داخل خونه میشه میبینه زن مثلا تحویل نمیگیره، حالا این رو یه مرحله از بحثم هست، تحلیل روابط، اونجا یه مطالب سنگینیه که من معمولا به این بحث که میرسه میگم فقط کسایی که متأهلن فقط دیگه تو جلسه بنشینن، چون بقیه استفاده نمیکنن، هیچ حالیشون نمیره، هرچی بگید چیز بکنن هرچی بهشون میریزه بیرون. اونا خوب میفهمن چی داریم میگیم، اونا برن اگه زن گرفتن و وارد زندگی شدن بعد با اونا صحبت میکنیم، اونجا خیلی بحثای سنگینی مطرح میشه. سنگین به جهت اینکه همش هم قبول داریم، ولی آدم میگه که خب حالا یعنی اینا متوجه منه دیگه، بله حالا متوجه خودته، یه خورده سنگین تموم میشه. خب حالا یه صلوات مرحمت کنید. خب وارد فراز دیگه از بحث میشیم که از این به بعد دیگه توی همین فراز خواهیم بود، و اون هم بحث خاطرتون است از عوامل موفقیت گفته شد که یکیش آمادگی های ذهنیه، یعنی یه دسته نیازهای فکری ما داریم که اگه اینها برآورده نشه احتمال داره برای ازدواج آماده، برای زندگی مشترک آماده نباشیم. خب ما دیگه الان از این به بعد دیگه توی این بحثیم، برآوردن یه دسته نیازهای فکری که اینا رو فهرستش رو میگیم تک به تک واردش میشیم. یکی از بحثا آفرینش زن و مرده، گفته شد دیگه اینا که اونجا که فهرست داشتم میگفتم اینا رو من گفتم که چرا لازم است اینها. لازمه در باب آفرینش زن و مرد انسان چیز بدونه، هرچی بیشتر بهتر، ولی خب یه نکات اساسی هست، اونا رو بدونه و ازش بگذره. هر چه اطلاع جمع بکنید به نفعتونه در باب آفرینش زن و مرد. سه تا مبحث هم اینجا داریم. نکته اول اینه که ما معتقدیم زن و مرد شخصیت مشترک انسانی دارن. زن و مرد به لحاظ شخصیت انسانی مشترکن. شاید مطهری فرمایشی دارن، میگن که زن و مرد در انسانیت برابرن ولی دو گونه انسانن، با دو گونه خصلت ها و دو گونه روانشناسی، و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است. اگر آدم بخواد دقیق تحلیل بکنه در باب روان زن و مرد، خب این کار علمی طولانیه دیگه. ما اینجا اجمالاً یه سری مسائل سطحی در واقع ظاهری گفته میشه که البته فرقهای زیادی رو نشون میده. بعد از تأکید روی این مسئله که عرض کردم، معتقدیم هر دو انسانن ولی دو گونه انسان، دو جنس انسان. خب همطور که شاید متعریف هم اینا هر کدوم یه ویژگی هایی دارن و این ویژگی ها در ناحیه سبک و سیاق اندیشه هست یا توانمندی های ذهنی، در ناحیه روان و روح هست یا توانمندی های روانی و روحی، و در ناحیه جسم هم هست. خب اینها چی هست؟ بذارید اول من یه نکته اینم عرض بکنم، خیلی سریع بگم. در باب تفاوت‌های زن و مرد ما دو تا دیدگاه داریم. یه عده منکرن که زن و مرد با هم دیگه تفاوتی دارن، میگن اینها ریشه در تربیت داره، ریشه در تربیت داره. حتی میبینید زن رحم داره، به خاطر اینکه تا بار همش از زن خواستن بذار، اگه از مردم بخوان خب مردم صاحب رحم میشه. اصلا خیلی موجودات عجیبیه. آره اینا عدل نمیارن، سخت مشغولن، پول خرج میکنن فلان، اینها که زن و مرد هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، هرچی هست سلام علیکم معلول تربیت. در روحیات و افکار که اصلا هیچی، ولی در ناحیه چیز هم، در ناحیه جسم هم حتی اینطوریه. اگر حالا فرقا همه به این برمیگرده چیزی خواستن از زن، خب زنم اینجوری شده دیگه، مثلا نظریه داروین رو مثلا اینجا مطرح کنیم. اما موافقان هم از زاویه‌های مختلفی نگاه میکنن، مثلا یه عده از زاویه زیست شناسی نگاه میکنن، یه عده از زاویه روان شناسی نگاه میکنن، یه عده هم حالا زاویه مثلا دیدگاه دینی دارن یا فلسفی. مثلا ما کسانی داریم، زیست شناسانی داریم که معتقدن هر سلول زن با سلول مرد فرق میکنه و خصوصیات زن و مرد هم تو سلولهاش چی بگیم دویده نهفته شده. و واقع قضیه اینه که حالا که گفتیم هر سلولی با سلول دیگر متفاوته، یعنی زن و مرد واقعا با هم دیگه متفاوتن، خیلی با هم فرق داره. به قول یکی از اندیشمندان میگه در این که زن و مرد با هم دیگر فرق بکنن تربیت مؤثر نیست، اگر تربیت هم مؤثر است تنها آنچنان را آنچنانتر می کند. یعنی زن رو زنتر می کنه، مرد رو مردتر می کنه. اگر هم تربیت مؤثره اینه، او قابلیتاش قابلیت های زنانه است، قابلیتاش قابلیت های مردانه است، با هم دیگه خیلی فرق دارن. مثلا اینکه گفته میشه کروموزوم ها خصوصیات جنسی رو هم منتقل میکنن، فلذا اگر یک کسی زن شد یا مرد شد واقعا چیز دیگری شد، چیز متمایزی شد. شما نگاه کنید حیوانات بدون تعلیم چقدر با هم متمایزن، زنان رفتاری دارن، مردان رفتاری دارن توی حیوانات. حالا اگر بخوام یه زاویه نگاه فلسفی هم اینجا داشته باشیم، میگیم که افاضه روح به حسب قابلیت جسمه. اگر روح انسانی در شما دمیده به خاطر اینکه جسم انسانی به شما دادن، خیالتون تخت باشه، یعنی مدیون جسمتون هستی، اگر جسمتون قابلیت نداشت روحی مثل این روح به شما نمیدادن. رابطه جسم و روح رابطه بسیار نزدیکی. حالا اگه چیز دیگه نگیم حداقل اینو باید بگیم، یعنی از این طرف که جسمی موحد آماده میشه بعد روحی متناسب با اون جسم دمیده میشه. بحث خیلی مهمی. فلذا ما خیلی چیز نداریم که معتقدیم که انسان میتونه انسانی مثل خودش رو تولید کنه. انسانی مثل خودش رو میتونه تولید کنه. البته اول بره یه دونه دونه گندم درست بکنه. اگه تونست یه دونه گندم درست بکنه که زنده باشه، اینا موندن توی این که این گندم چه خصوصیتی داره که حی است. خب چرا گندم میکاری؟ چی فیزیکی کوچولو؟ چرا یه مش نشسته است دیگه؟ اینا چرا میکاریم رشد میکنه؟ ما هرچی خودمون درست میکنیم رشد نمیکنه. الان دانشمندا توی این گیرن فعلا. حالا اگه تونستن گندم رو درست بکنن که ممانعتی هم نداره، مانعی نداره، ما میگیم یه ترکیب ویژه است از او جسم، اگر بتونن این رو طراحی بکنن مانعی نداره، خب اون گندم رشد خواهد کرد، و اگر بتونن جسم انسان رو هم خوب ترتیب بدن مانعی نداره، از عالم بالا افاضه میشه، افاضه می روح متناسب با جسم افاضه میشه. فلذا اگر جسم زن با جسم مرد فوق العاده فرق داره، روح هم خیلی فرق داره، روح دیگری افاضه شده، کارش هم نمیشه کرد. روانشناسا خب تحلیل هایی دارن، نمیدونم با نگاه فلسفی هم چیزایی میشه گفت، حالا اینو شلوغش نکنیم، بیایم سراغ بحث چیز، بحث تفاوت ها. گفتیم تفاوت ها رو توی چند ناحیه میخوایم بگیم.
تحلیل روانشناسا شما بخش تحلیل
فلسفی رو میدونید؟ تحلیل خب اینا تحلیل های نادرستی که نیست، چیزایی که تشخیص میدن، ویژگی هایی که تشخیص میدن که حالا الانم عرض میکنم، تحلیل نادرستی که نیست. خب اون چیزایی که میگه حالا ببین الان یه سری مسئلهش میگه، اینا که حرفی نداریم. مثلا مرد درشت اندام تره به طور متوسط، بلند قد تره، خشن تره، کلوف صدا و خشن صدا تره، رشد بدنیش کمه نسبت به زن، رشد عضلانیش بیشتره، مقاومتش در برابر بیماری ها نسبت به زنان کمتره، بلوغشون دیرتره. اینا خب ویژگی فیزیولوژیکی. زبان دیرتر باز میکنن، زن ها زبان باز میکنن. مغز متوسطشون بزرگتر از زن هاست، ولی نسبت مجموع بدنشون کمتره. ریهشون گنجایش هوایی بیشتری داره، ضربان قلبشون کنتره، حس بیناییشون بهتره. درباره زنان هم بخوایم بگیم، زنان یه لایه چربی زیر پوستشون دارن که این ویژگی‌هایی رو تولید می‌کنه. مثلا این ندونستن این چیزا گاهی از اون مشکلاتی تولید می‌کنه. باور کنید اینا نکاتی. حالا انسان‌هایی که یه لطافت روحی دارن، عاقلن، یه خورده متعادلن، اینا خب چیز نمی‌گن. ولی مثلا بخار زیاد می‌کنی، خانم میگه با دارم هلاک میشم فلان و اله و اله، اینا میگه عجب چیزیه. منم یخ می‌کنم حالا فلان. این خب واقعا اینطوریه. به خاطر این لایه چربی که زیر پوست داره، تو آثار زیادی داره این لایه چربی که حالا نمیگم آثارش. این یکیش هم همینه، یه خورده گرمتره، با اینکه میگم با تو فیزیکلی از زودتر از من باید سردت بشه، و شاید بعد ازدواج هم یه خورده بیشتر بشه. ادراک شنواییشون بالاتره. حالا یه نکته دیگه هم میگم در باید ادراک. تشخیص طعمشون بهتره. مرد مثلا، حالا اینا رو بذارید بگم، این که گفتم ادراک شنواییشون بالاتره، حالا اصطلاحا گفته میشه مرد مرکزگراست و زن توجهات گسترده داره. من مرد دنبال نقاط کانونی میگرده، میگردونش. زن همه رو از همه چیز با هم استقبال میکنه، همه چیز توجهات گسترده داره. به خاطر همین هم هستش زن چیزای زیادی رو میشنوه. زن چیزای زیادی می، یعنی چند تا صدا رو با هم میتونه بشنوه. شما الان به حرف من گوش میکنید، موتور رو دیگه نمیشنوید که ویژ داره مثلا چیز میکنه. چنید الان؟ ولی اگه یه مش زن تو این جلسه بودن، اونم میشنیدن حرفای ما رو میشنیدن. پس تعجب نکنید که زن همشون با هم دیگه حرف میزنن، حرفای هم میفهمن. حتی الان به این شدت هم نیستا، ولی واقعا این نکته ای. مرد دنبال تمرکزه، متمرکز میشه روش. به خاطر همین قدرت تدبیر مرد بالاست و زن از قدرت تدبیر احساس عجز میکنه. او زنه چی گفت؟ ملکه سبا با این که چیز بود گفتش که من کاری رو بدون مشورت شما انجام نمیدم. خانم ها اینجوری هم نمونه. ما تو احادیث هم زیاد داریم. بدبختی یک قوم اون موقعیه که یک زنی مثلا پادشاهشون بشه. داریم حدیث داریم الحمدلله زنها برام تا به حال زیاد هم چیز شد. اما ویژگی روانی مرد مثلا ورزش شکار و کارهای پر حرکت و جنبش و اینا رو بیشتر دوست داره. احساسات مرد مبارزانه و جنگیه، احساسات زن صلح جویانه و بزمیه. مرد ها قوقاگرترن، زن ها آرامترن. مرد ها بیشتر متوسل به خشونت درباره خودشون و دیگران میشن و زن ها کمتر. حتی سبک خودکشی مردم فرموخ، یه دونه تفنگ میزه اینجا تا، ولی مردم زن ها مثلا تریاک میخورن، نمیدونم قرص خواب‌آور صد تا میخورن، نمیدونم اینجور کارا میکنن، اینجوری میکشن ملایم و خلاصه رمانتیک میکشن خودشون. احساسات کمتر سریع الهیجانی دارن مردا، زن ها خوب اینطور نیستن. گرایششون به مد کمتره، گرایششون به زر و زیور کمتره، زن ها گرایششون بیشتره. من خدا میگفت اگر جلو طلا فروشی رد شدی زنت وای نستاد زن نیست. احساساتشون ثبات بیشتری داره، زن ها اینطوری نیستن. زن ها محتاط‌ترن، مذهبی‌ترن، پرحرف‌ترن، ترسوترن، تشریفاتی‌ترن. اینا به یه نکات ذاتی برمیگرده، ولی خب اینا هست دیگه، درست شده ویژگی روانیشون هست. احساسات زن مادرانه است، حتی از کودکی. دیدید بیشتر دنبال عروسک میگردن، پیشی پیشی هی اینا چیزشون نازش میکنن، بخواب نمیدونم هی داد داره گریه میکنه و اینا، همش ما این چیزا مشغولن. بحث تربیت هم نیست، مامانشو داره میبینه و این چیزا هم نیستش، واقعا سنخ روحی اینه. اصلا جنس جسم ببینید، اگه نگاه‌های فلسفی داشته باشن این کسایی که شک دارن تو این چیزا، بنیان‌های فلسفی داشته باشن واسهشون حله. ببینید جسم چقدر تفاوت داره، روح هم حتما چهره خانی ریشه داره. این که ببینید تو چهره افراد می‌خونن شخصیتشون رو، این ریشه داره، بی جهت نیست. شخصیت افراد جلوه می‌کنه چهره‌هاشون. حتی انسان‌هایی که کار معنوی می‌کنن چهره‌شون تغییر می‌کنه. چهره‌شون تغییر می‌کنه. حدیثی داریم میگه که انسانی که نسبت به نماز اول وقت اهمال داشته باشه چی میگن؟ آره کاهل و صلات باشه نسبت به چیز اول وقت. حدیثی که خداوند متعال میگه من سیمای صالحین رو ازشون میگیرم. یه چیز داریم به نام سیمای صالحین، سیمای صالحین رو من ازشون میگیرم. دید بعضی پیرمرد ها همچی نورانی هم قشنگ هم. اصلا نورانی هم کاری نداریم، قشنگ هم. اصلا فرم چهره هم اصلا آدم خوشش میاد. متوجه میشه این آدم های بی آزاری هم. الخیر من هم معمول و شر من هم معمون. احساس میکنه اینا، حالا بعضی که یاد آدم خوشگل میبینن گول میخورن اونا کاری نداریم، ولی اونایی که یه مدار بچه های متدعیم به خصوصی یه مداری که خلاصه دست فرمینشون سفته، اینا تشخیص میده، اصلا چهره رو تشخیص میده آدم با صفایی. زن علاقه به خانواده و توجه به کانون خانوادهش بیشتر از مرده. و قدرت مردان در علوم استدلالی بیشتره. و جالبه که حالا این اختلاف نظر است بین صاحب نظر، ولی خیلی هاشون معتقدن که مردا کلا تو علوم استدلالشون بیشتره. حتی کشاورزی و خیاطی و اینا هم رکوردش دست مرداست، با اینکه تخصص زناست. چی گفتم؟ کشاورزی؟ نه، آشپزی. آشپزی و خیاطی و اینجور بساطا هم رکوردش دست مرد هست. بهترین آشپزا مردان. خب اینا حالا خیلی تحلیلش خیلی شیرینه، آدم تحلیل که بکنه متوجه میشه خب حالا اینا خیلی حسنی هم نیست، خیلی نکته ای نیست. نکتهش آدم در بیابه ساده نگری نکنه، خیلی مسئله توش نیست. مردان قدرت کتمان بیشتری دارن، به خاطر همین بیشتر مبتلا میشن به بیماری هایی که به خاطر کتمان سره. زن رقیق القلب تره، خیلی سریع گریه میکنه، خیلی سریع غش میکنه. زنها عمدتاً میخوان تحت نظر شخص دیگری کار کنن و مردها معمولا یه گرایش دارن که تحت نظرشون یه کسایی کار کنن. یه چیزی هست مطرح میکنن روانشناسا، حالا روانشناسای خانواده، تحت عنوان بحران مدیریت. حتی امکان داره تو زندگی شما هم باشه ولی پولشو نخورید، که به خصوص میگن اوایل ازدواج زن و مرد سر این دعوا دارن که کی مدیر باشه، کی حرف اولو بزنه. آدمایی که سادن تحلیلشون اینه که این بحران مدیریت، مرد میخواد مدیر باشه، زن هم میخواد مدیر باشه، خب هر دو انسانن و این یک کشش انسانیست. در حالی که اینطوری نیست، اگر زن تو مسائل مدیریت خانواده دخالتایی میکنه به خاطر بعضی نقصاست تو نواحی دیگری که اینطوری بروز میکنه. بچه دیدید لجشو در میارید، میاد همون کاره میکنه که شما بهتون میاد، مثلا میاد کتاب تو بر میداره روش مینویسه مثلا. خب مثلا یعنی این اچهر علاقه به تحقیق حاشیه نویسی این چیزا داره مثلا. بابا این چیزا چیه؟ اون لجه تو رو میخواد در میاره. این معمولا یه نکته ثانوی است. درگیری هایی که زنان تو این حوزه ها دارن معمولا نکته ثانوی داره. نکته اولی واقع قضیه اینه که دوست دارن تحت تدبیر یک مرد مدبر کار بکنن، اصلا علاقه دارن. حالا فرصت نیست اینا رو من توضیح میدادم با مثال ها و اینا قشنگ جا میفته. اما احساسات زن و مرد نسبت به همدیگر وقت داریم؟ خب میخواید این باشه دیگه، 45 دقیقه ظاهرا شده، اینو بقیهش بعد. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.